سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. میزبانتون هستیم در اپیزود پنجم این پادکست با خلاصه کتاب The Bezos Letters، نامه های بزوس. کتاب نوشته آقای استیو و خانم کارن اندرسون هست، ترجمه آقای مهدی رفیعی و چاپ انتشارات هورمزد. آقای استیو اندرسون کارشناس ارشد بیمه و سخنران حرفه‌ای و همینطور مشاور و آینده پژوهه. سالهاست که داره روی کارهای تجاری بزرگ و فناوری مطالعه و تحقیق میکنه و بیشتر روی ریسک اونا و نحوه شکست و موفقیتشون تمرکز داره. اون میگه وقتی داشتم با یه کارگروه صنعتی کار میکردم و مشغول تحقیق بودم، به نامه های سالانه بزوس برخورد کردم. این نامه ها 21 سال پیش نوشته شده بود و متوجه شدم که بزوس تو این نامه ها که به سهامداراش نوشته بود در مورد رشد سریع آمازون توضیح داده. بعد از یه مدت که اونا رو بررسی کردم، دیدم که در واقع این نامه ها داره چرخه رشد شرکت آمازون رو توضیح میده. این چرخه رشد شامل 14 اصل اساسیه که تو هر کسب و کار و هر صنعتی میتونه کاربرد داشته باشه. لازم نیست که شما حتما سرمایه میلیاردی داشته باشید، چون بزوس هم اولش همچین پولی نداشت. و لازم هم نیست که تحصیلات عالیه برای فهمیدن این 14 اصل داشته باشید. این اصول میتونه از شرکت‌های بزرگ سیلیکون ولی گرفته تا یه پیتزا فروشی کوچیک اجرا بشه. در واقع استیو اندرسون اومده این نامه‌ها رو رمزگشایی کرده و راز موفقیت آمازون رو به ساده‌ترین شکل ممکن تو این کتاب در اختیار همه قرار داده تا بتونیم اونا رو به کار بگیریم و موفق بشیم. کتاب ترجمه آقای مهدی رفیعی، ضمن اینکه نویسنده خیلی جذاب و آموزنده و با داستانه شیرین این اصول رو نوشته، ولی ترجمه کتاب اونقدر روان و قابل فهم و شیواست که احساس خستگی نمی کنید و جذب کتاب میشید و دوست دارید تا آخر اونو بخونید. اگه دوست داشتید پیشنهاد میدیم کتاب رو مطالعه کنید، چون اونقدر خوب و با جزئیات کامل راز موفقیت یکی از بزرگترین کسب و کارای دنیا رو نوشته که شاید به دردتون بخوره و خوشتون بیاد و بتونید ازش استفاده کنید. همونطوری که ما خوندیم و خیلی هم استفاده کردیم و خیلی هم لذت بردیم. حتی بعضی از این اصول رو توی زندگی شخصی هم میشه به کار برد و به خاطر همین قابلیت استفاده چند بعدیه که دوست داریم این کتاب رو به همه پیشنهاد بدیم. جف بزوس مؤسس آمازون در بچگی با مادرش بزرگ شده و بعدن ناپدریش که مهندس نفت بوده اونو به فرزندی قبول میکنه و از 4 سالگی تا 16 سالگی هر سال تابستونا در دامداری پدر بزرگش توی تگزاس کار میکرده و پدر بزرگش از اولین کارمندای دارپا بوده. دارپا مخفف آژانس پروژه‌های پژوهشی و پیشرفته دفاعی آمریکاست. این کارمندا از برجسته‌ترین مهندسا و دانشمندای اون زمان بودند. بعد از اینکه شوروی اسپوتنیک رو به فضا پرتاب کرد، وزارت دفاع آمریکا این آژانس رو در پنتاگون تأسیس کرد. پدر بزرگ بزوس نقش زیادی توی علاقه‌مند کردن اون به فناوری و فضا داشته، چون همینجوری که تو مزرعه با هم کار می‌کردن با اون حرف می‌زده و داستانایی رو در مورد کامپیوتر و فضا براش تعریف می‌کرده و این حرفا باعث میشه بزوس به فضا و کامپیوتر علاقه‌مند بشه که جلوتر این علاقه‌مندی و کارهای اون رو توضیح میدیم. اون موقع کامپیوتر و اینترنت خیلی رواج نداشته و بزوس میگه وقتی دبستانی بوده یه کامپیوتر اجاره‌ای به مدرسه‌شون آورده بودن که هیچ کس هم کار کردن با اونو بلد نبوده و اونو چند تا از دوستاش بعد از کلاسای مدرسه میموندن و در مورد نحوه کار کردن با اون مطلب میخوندن و یاد میگرفتن و این اولین تجربهش در کار با کامپیوتر بوده. اون میگه از 16 سالگی ایده راه اندازی کتاب فروشی آنلاین رو در ذهنش داشته و یک سال بعد از ازدواجش، یعنی وقتی 30 سالش بوده، با همسرش مشورت میکنه و اونم موافقت میکنه که بزوس رویای خودش رو عملی کنه. و با وجود اینکه اون موقع بزوس یه شغل ثابت در وال استریت داشته، ولی کارش رو ترک میکنه و از پدر و مادرش $300,000 وام میگیره و میره به دنبال راه اندازی کسب و کار آنلاین. و جالب اینجاست که اون وقتی این تصمیم رو میگیره که موفقیت توی این کار مثل یک قمار بوده. هیچکس حتی نمیدونسته که کتاب فروشی آنلاین چیه و بیشتر مردم تو خونه هاشون حتی به اینترنت هم دسترسی نداشتن. اینترنت اون موقع به صورت شماره‌گیری بوده. حتی میگه وقتی برای پدرم توضیح دادم که میخوام چه کاری انجام بدم، اون گفت اینترنت چیه؟ یعنی واقعا معلوم نبود که چه اتفاقی میخواد بیفته و از طرفی هم خب شغل ثابتش رو از دست داده بوده و همه پولای پشت سرش رو خراب کرده بوده. ولی بزوس ریسک کرده و خطرات اونم پذیرفته. اما اینکه چی باعث شد که یه چنین رشد بی سابقه‌ای بکنه و کتاب فروشی آنلاینش رو به شرکت تریلیون دلاری تبدیل کنه و اینکه آیا کارهای عجیب و اسرارآمیزی انجام میده یا نه، اینا چیزایی هست که تو این کتاب مفصل در موردش صحبت میکنه. آمازون با یه ایده ساده شروع شد، ولی سریعاً رشد کرد و این باعث شد که خیلی زود در ردیف شرکت‌هایی مثل اپل و مایکروسافت و گوگل قرار بگیره و سریع‌ترین شرکتی که تا حالا فروش 100 میلیارد دلاری داشته و در سال 2018 یکی از شرکت‌هایی بوده که برابر 1 تریلیون دلار ارزش داشته. ضمن اینکه 647 هزار نفر کارمند داره که این رقم از جمعیت بعضی کشورها هم بیشتره. نویسنده میگه به عقیده من ریسک دو نوعه. ریسک عمدی، ریسکیه که با آگاهی خطر میکنید. یعنی راه ریسک کردن رو میدونید و میتونید نتیجه خوبی از اون بگیرید. و ریسک سهوی، یعنی از روی ناآگاهی و غفلت خطر میکنید که این مثل تاس انداختن میمونه، یعنی نمیدونید چه اتفاقی میخواد بیفته و چی میخواد پیش بیاد. ولی بزوس استاد ریسکه. اون با دیدگاه متفاوتی به ریسک نگاه میکنه. در واقع اون رابطه بین رشد تجارت و ریسک رو به خوبی درک کرده که اکثر مردم از اون غافلن. اون با یه دید مثبتی به ریسک نگاه میکنه. نویسنده میگه به نظر من رشد بی سابقه آمازون با عملکرد منحصر به فرد بزوس ارتباط زیادی داره. رویکردهای رشد آمازون چیه؟ 3 رویکرد باعث رشد آمازون شده. یکی از اونها ریسک پذیری های هوشیارانه ای هست که در کارهاش داره بزوس. دیگه تعهدی که در ایجاد فرهنگ سازمانی داره و آزمایشات و نوآوری هایی هست که در سازمان تو هر رده شغلی انجام میشه. بعد از یه مدت کوتاهی که از راه اندازی آمازون گذشت، بزوس گفت تصور اتفاقات آینده ممکنه دشوار باشه. ما فکر میکنیم فرصت ها و ریسکایی که پیش رو داریم بزرگتر از مسائلی که از سر گذروندیم. باید انتخاب‌های آگاهانه و سنجیده داشته باشیم، ولی بعضی از اونا ممکنه جسورانه باشه و امیدواریم در بیشترشون پیروز بشیم، ولی قطعاً بعضی از اونا هم شکست می‌خورن. اکثر صاحبان کسب و کارها میدونن هر کاری که انجام میدن ممکنه سود یا زیانی براشون داشته باشه. مثل هر دلاری که خرج می‌کنید، حقوقی که میدید، تبلیغاتی که انجام میدید یا مواد اولیه که میخرید و هزینه حمل و نقل و یا خیلی هزینه های دیگه‌ای که توی کسب و کارها انجام میشه. بیشتر کسب و کارها مبنای هزینه‌شون رو بر اساس چارچوب سرمایه گذاری قرار میدن، ولی بزوس هوشمنده. میدونه که بین ریسک و رشد ارتباط محکمی وجود داره. شما رشد نمی کنید مگر اینکه ریسکش رو قبول کنید و به همین دلیله که بزوس چارچوب فکریش با بقیه فرق میکنه. اون مبنای کارش رو بر اساس بازدهی بر ریسک گذاشته. یعنی اون ریسک رو به منزله سرمایه گذاری در نظر گرفته. اون همیشه آزمایش میکنه و آزمایش کردن در آمازون یه نوع سبک زندگیه. همه اعضای تیم تو هر رده شغلی تشویق میشن که آزمایش کنن و خلاق باشن. همشون آزادی عمل دارن و ابزار در اختیارشون قرار میگیره برای آزمایش کردن. اگه این آزمایشات شکست بخوره کسی مجازات نمیشه. چون اگه مجازات بشه احتمالاً اون دیگه آخرین باریه که کسی آزمایش میکنه. اما اگر موفق بشه آمازون روی اون ایده کار میکنه، سرمایه گذاری میکنه و در واقع همین آزمایشات هست که آمازون رو به یک سازمان خلاق و چابک تبدیل کرده. بزوس همیشه آزمایش میکنه ببینه بازار به چه چیزی نیاز داره تا اونو برای مشتری اختراع کنه. حتی اگر مشتری خودشون ندونن چی میخوان. مدیریت و رهبری خوب دلیل اصلی رشد آمازون هست. بدون داشتن مدیریت عالی شرکت ها به رشد حداکثری نمیرسن. اصول رهبری در آمازون استانداردهایی هستن که هر روز آمازونیا سعی میکنن اونا رو اجرا کنن و خیلی براشون ارزشمنده و بهشون پایبندن. بزوس 4 تا اصل رو توی کارش پیاده کرده که تو هر کاری میتونه موفقیت آمیز باشه. اون میگه همه مشاغل رو به رشد چرخه رشد دارن. این چرخه ها چیه؟ اینا اصولی هستن که از نامه های بزوس رمزگشایی شده و استخراج شده. این 4 تا چرخه شامل چرخه آزمایش کردن چیزها، ساختن چیزها، تسریع کردن در کارها و مقیاس کردن هستن. هر کدوم از این اصول چندین زیر شاخه دارن که روی همدیگه 14 اصل رشد آمازون رو تشکیل میدن و انجامشون به رشد سازمان کمک میکنه و چرخه های رشد سازمان رو بنا میکنه. همون 14 اصلی که نویسنده قول میده با انجام دادنش میتونید به موفقیت برسید و خیلی هم به نظرم وعده خوبی میده و منطقیه. امیدوارم با خوندن کتاب و گوش کردن به این پادکست براتون محقق بشه و ازش استفاده کنید. حتی اگه شده کتاب و ورق بزنید و به شکل سلف سرویسی بخونید این 14 اصل رو یاد بگیرید چون خیلی کاربردیه. یکی از این اصول تشویق به شکست‌های موفقیت آمیزه. بزوس میگه من در آمازون میلیاردها دلار شکست خوردم. به معنای واقعی میلیاردها دلار. ولی علارغم این که این شکست‌ها ناخوشایند بود ولی دیگه چندان اهمیتی هم نداره. اما چرا بزوس به کل دنیا میگه از بین رفتن میلیاردها دلار چیز مهمی نیست؟ این کتاب میگه چرا؟ اون یه چارچوب فکری داره که اگه از اون زاویه نگاه کنی برات روشن میشه. بزوس خیلی زود فهمید که شکست‌های موفقیت آمیز همون تجربه‌ای هست که از شکست یاد میگیرید و از اون تو زندگیتون استفاده میکنید. اگه روی ریسکاتون سرمایه گذاری نکنید عمدن فرصتی رو فراهم میکنید برای شکست خوردن. چه ما بخوایم و چه نخوایم تو هر کسب و کاری شکست و موفقیت پیش میاد. بعضی کسب و کارها فقط وقتی پویا هستن که همه چی داره خوب پیش میره. وقتی با چالش مواجه میشن یا دستاندازی توی کار پیش میاد از کارشون منصرف میشن و یا به سرعت از اون خارج میشن. ولی در آمازون حتی هزینه شکست احتمالی آینده رو توی بودجه‌ای که به منابعشون اختصاص میدن در نظر میگیرن. اونا میگن آزمایش کردن ذاتاً مستعد شکسته ولی فقط کافیه یه موفقیت بزرگ پیش بیاد یا یکی از این آزمایش‌ها موفق بشه تا بتونه ده‌ها شکست رو جبران کنه. همون جوری که گفتیم بزوس از بچگی عاشق فضا بوده. اون توی سخنرانی فارغ التحصیلی دبیرستانش در مورد فضا و اکتشافات فضایی صحبت میکنه و میگه که زمین منابع محدودی داره، بنابراین برای حفاظت از اون باید بشریت و صنعت رو از سطح زمین به فضا ببریم و زمین باید نوعی پارک ملی تعیین بشه که مردم در تعطیلاتشون از فضا به اونجا بیان و از اون بازدید کنن. این سخنرانی به قدری جذاب بوده که مورد توجه یکی از فیزیکدانان پرینستون قرار میگیره و مقاله‌ای در مورد اون توی نشریه چاپ میشه. در واقع در سالهای کودکی بزوس دو تا اتفاق در برنامه فضایی آپولوی ناسا رخ میده که مفهوم شکست موفقیت آمیز رو به خوبی تداعی میکنه. اینا درس هایی هستن که تفکر بزوس رو بعدها در مورد ریسک کردن شکل میده. این دو اتفاق چی بوده که انقدر روی طرز تفکر بزوس تأثیر میذاره؟ سال 1967 آپولو 1 پرواز آزمایشی انجام میده که باعث میشه آتش سوزی شدیدی در کابین فرماندهی اتفاق بیفته و متعاقب اون 3 نفر از فضانوردا تو این حادثه جانشون رو از دست میدن. بعد از اون ناسا هیئتی رو مأمور بررسی این حادثه میکنه و میفهمن که چند عامل دست به دست هم دادن و این فاجعه رو رقم زدن. یکی از اون رو جمع شدن مواد قابل اشتعال بوده و دیگه اینکه اکسیژن خالص که در کابین وجود داشته، فشار بالا و ضعیف بودن امدادهای اضطراری و عوامل دیگه‌ای که باعث وقوع این حادثه میشه و وقتی که این واقعه اتفاق میفته جهان در غم و ماتم فرو میره. این حادثه وحشتناک باعث میشه تا ناسا با سختگیری بیشتری پروژه‌های دیگر رو ادامه بده. اونا سعی میکنن با تجربه‌ای که از این فاجعه یاد گرفته بودن پروازهای فضایی رو ایمن‌تر بکنن و بعد از 20 ماه در 1968 فضانوردانی رو با آپولو 11 به فضا میفرستن که اونا موفق میشن برای اولین بار در تاریخ جهان قدم بر ماه بگذارن. بعد از اون آپولو 12 در 1969 یه فرود موفقیت آمیز دیگه داشته به ماه، تا اینکه در 1970 آپولو 13 دوباره با یه فاجعه غیر منتظره دیگه‌ای روبرو میشه. مخزن اکسیژن منفجر میشه و جون خدمه به خطر میفته. مدیر پرواز به سرعت حادثه رو مدیریت میکنه و با راه حل خلاقانه‌ای که حاصل تجربه آپولو 1 بوده، بعد از 3 روز نگران کننده مأموریت رو متوقف میکنه و هر 3 فضانورد رو سالم به زمین برمیگردونه. این مأموریت به عنوان یک شکست موفقیت آمیز ناسا معرفی میشه. جف بزوس با الهام از این روش اصل شکست های موفقیت آمیز رو مثل یک استراتژی در کسب و کارش پیاده میکنه. ممکنه شما الان این داستان رو شنیدید بگید که این چه ربطی به کار آمازون داره و شکست موفقیت آمیز چیه؟ نویسنده در این مورد توضیح میده و چند تا از شکست های موفق آمازون رو که پول هنگفتی رو تو این شکست رو از دست میده برامون میگه. اولین شکست آمازون این بود که اونا برای این که با بستر ایبی رقابت بکنن اومدن یک بخشی رو برای مزایده در آمازون راه اندازی کردن. ولی نکته اصلی اینجا بود که مشتریا برای شرکت در مزایده آمازون خیلی رغبت و اشتیاق از خودشون نشون ندادن، چون اونا عادت کرده بودن از آمازون به قیمت مقطوع جنس بخرن و خرید بکنن، ولی در ایبی پیشنهاد قیمت بدن و دست آخر با مزایده جنس بخرن. این طرز فکر مشتریا باعث شده بود که از برنامه مزایده آمازون خیلی استقبال نشه و ایده حراج آمازون شکست خورد و کلی ضرر و زیان به همراه داشت. آمازون اومد این ایده رو تغییر داد و به یه شکل دیگه به نام زی شاپ اونو اجرا کرد. به این صورت که به فروشندگان شخص ثالث اجازه داد که از بستر بزرگ و روبه رشد آمازون استفاده کنن برای اینکه کالاهاشون رو بفروشن. هرچند که این ریسک خیلی بزرگی برای آمازون بود، ولی آمازون صفحه جداگانه‌ای براشون اختصاص داد که اونا اجناسشون رو توی وبسایت آمازون و با موتور جستجوی اختصاصی بفروشن، یعنی کاملا از آمازون جدا بودن و در ازای استفاده از بستر آمازون یه مبلغ کمی هم به آمازون پرداخت می‌کردن. این ایده هم شکست خورد و مشتری‌ها خیلی استقبال نکردن و این یک ضرر دیگه‌ای برای آمازون بود. ولی آمازون اومد با یه تغییر کوچیک پروژه مارکت پلیس رو اجرا کرد که این دفعه با استقبال زیادی مواجه شد و رشد بی سابقه و میلیارد دلاری براش داشت. ولی چی باعث شد که زی شاپ شکست بخوره ولی مارکت پلیس تا این اندازه موفق بشه؟ بزرگترین خلاقیتی که در این ایده به کار بردن و تفاوتی که ایجاد کردن این بود که محصولات فروشندگان شخص ثالث رو درست مثل محصولات آمازون اومدن توی یک لیست برای مشتری‌ها نمایش دادن و دیگه نیازی نبود که مشتری‌ها به قسمت‌های دیگه وبسایت برن و قیمت‌های یک محصول رو با هم مقایسه کنن. اگه فروشنده ها قیمت کمتری پیشنهاد میدادن، مشتری ها میتونستن کالا رو از اونا بخرن و در عوض آمازون یک مبلغی حدود 15% از فروش هر کالا رو به عنوان کمیسیون از اونها میگرفت. فروشنده ها راضی بودن چون داشتن از بستر آمازون برای فروش اجناسشون استفاده میکردن و این به نفعشون بود و آمازون هم سود میلیاردی از این فروش ها به دست میابرد و راضی بود. یکی دیگه از شکست‌های موفقیت‌آمیز پروژه فایر فون بود که 178 میلیون دلار خسارت به آمازون وارد کرد. فایر فون تلفن همراهی بود که فقط برای مشتریای آمازون طراحی شده بود و بهش ماشین خرید می‌گفتن. طوری طراحی شده بود که مشتری‌ها از خارج منزل و به راحتی می‌تونستن از آمازون خرید کنن. علیرغم این که این گوشی امکانات زیادی هم داشت، دوربینای حالت سه‌بعدی داشت، 4 دوربینه بود و یه سری ویژگی‌های دیگه ای داشت. اما مشتری اونو نپسندیدن و در واقع هیچ کس اونو نخرید و اونو نمیخواست. این پروژه هم شکست خورد. اما گفتیم که آمازون از شکست‌ها برای موفقیت استفاده می‌کنه. و مفهوم شکست موفقیت آمیز هم همینه. تیم آمازون باز هم از تجربه این شکست استفاده کردن و محصول الکسا و اکو رو طراحی کردن که بازدهی میلیارد دلاری برای آمازون داشت که توضیح قابلیت‌های اکو و الکسا و اینکه چطوری طراحی شد و داستانش چیه رو می‌ذاریم برای کسایی که علاقه‌مندن و می‌خوان داستانش رو به طور کامل از کتاب بخونن. دیگه از اصول چرخه رشد که میخوام براتون بگم اصل شرط بندی روی ایده های بزرگه. یه نمونش ایده آمازون پرایم هست. 8 سال از راه اندازی آمازون گذشته بود که بزوس متوجه شد مشتری‌ها اعتراض زیادی به هزینه حمل و نقل کالا دارن. قبل از اینم مشتری‌ها مشکلات دیگه‌ای برای خرید اجناس داشتن و اونم این بود که نمیتونستن کالا رو لمس کنن، یعنی که همه جاهاشو خوب ببینن، یعنی جزئیات اون رو نمیتونستن ببینن. اون اومد این مشکل رو حل کرد، اومد تصاویر زیادی از محصول با ابعاد مختلفش تو وبسایت قرار داد و استراتژی ارجاع راحت کالا رو پیاده کرد و این مشکل رو به این صورت مرتفع کرد. ولی هزینه حمل و نقل مشتری‌ها رو داشت دل سرد می‌کرد و بیشتر داشت اونا رو به سمت مراکز خرید سنتی هدایت می‌کرد. حتی اگه این هزینه خیلی هم ناچیز بود، بازم مشتری‌ها راضی نبودن این هزینه رو پرداخت کنن. بزوس برای اینکه این مسئله رو حل کنه، شرط‌بندی بزرگی کرد. حمل کالا رو رایگان کرد. ولی خب اون خودش باید این هزینه حمل رو به شرکت‌های خدمات پستی آمریکا و فدکس و UPS پرداخت می‌کرد و اونم هزینه کمی نبود و قابل چشم‌پوشی هم نبود. از طرف دیگه اگه این شرکت ها هزینه حمل و نقلشون رو بالا می بردن دیگه بدتر هم می شد و هزینه های آمازون خیلی بالا می رفت. اونا فکر کردن که برای حل این مشکل چی کار کنن که هم مشتری ها راضی باشن و هم آمازون خیلی ضرر نکنه. باید راه حلی پیدا می کردن که ریسک این شرط بندی رو به حداقل برسونه. بنابراین پیشنهاد دادن که حمل و نقل برای سفارشایی که بیشتر از 25 دلار باشه رایگانه. عکس العمل مردم به این طرح مثبت بود و اونا شروع کردن که سبد خریدشون رو تا 25 دلار یا بیشتر پر بکنن و این مستلزم این بود که بیشتر از یه جنس بخرن. و خدمات دیگه ای رو توی آمازون پرایم پیاده کرد و اون این بود که مشتری ها میتونستن 79 دلار در سال بدن و مشترک بشن و از خدمات نامحدود حمل و نقل کالا با تحویل حداکثر 2 روزه بهره مند بشن و چند تا خدمت دیگه هم به همین ترتیب اضافه کرد که مورد پسند مشتری ها قرار گرفت. در حال حاضر آمازون پرایم ستون محکمی برای آمازونه و 35 تا مزیت دیگه هم داره که منابعش از هزینه اشتراک و خریدای مشتری ها به دست میاد، مثل پخش آنلاین فیلم و میلیاردها دلار هم درآمد برای آمازون داره. بزوس میگه ما با قبول کردن حمل و نقل رایگان کالا حرکت خطرناکی کردیم. سال اول میلیاردها دلار درآمد حمل و نقل رو از دست دادیم که هیچ معادله ساده ریاضی نمیتونه ارزش این زیان رو نشون بده. ولی در عین حال باور داشتیم که مشتری‌ها درک میکنن که این پیشنهاد خوبیه و میدونستیم که اگه بتونیم در مقیاس بزرگ این کارو انجام بدیم میتونیم نتایج مطلوبی ازش بگیریم و بالاخره هم موفق شدیم. و همینطور شرط بندی های زیاد دیگه ای که توی کتاب اونا رو با داستان های آموزنده ای تعریف میکنه. آمازون به نوآوری و آزمایشات تو هر سطحی از سازمان علاقه‌منده. بهش بها میده، نوآوری و اختراعات براش ارزشمنده و اهمیت داره. بنابراین یکی از اصول دیگه چرخه رشد پویایی در نوآوری و اختراعه. اونا آزمایشگاهی دارن به نام آزمایشگاه 126 و اختراعات آمازون اونجا انجام میشه. یه جای مخفی در سان فرانسیسکوی که یک مرکز تحقیق و توسعه است. دلیل انتخاب این عدد اینه که یکش نشانه ی حرف اول آ در آرم آمازونه و 26 نشان دهنده ی تعداد حروف الفبا تا حرف آخر یعنی زد هست. درست مثل توماس ادیسون که نویسنده داستانش رو تعریف میکنه که چطور با تیمش 24 ساعته روی آزمایشاش کار می‌کرده، تیم بزوس هم با الهام از روش اون تو این آزمایشگاه روی پروژه‌هاش کار می‌کنه بی‌وقفه و خیلی هم محرمانه کار می‌کنه. بزوس به ساختن چیزی که فقط توی کوتاه مدت سودآور باشه علاقه نداره. بیشتر روی پروژه‌های بزرگ و پروژه‌های بلند مدت سرمایه گذاری می‌کنه. آمازون همیشه به دنبال خوشحال کردن مشتری است. نماد آمازون فلشیه که در آرم آمازون اومده و به شکل لبخندیه که از حرف آ تا زد کشیده شده. خوشحال کردن و رضایت مشتری ها نهایت آرزوی اوناست. این یکی از اصول مهم چرخه رشد، یعنی اصل وسواس روی نیاز مشتریانه. این روزا خیلی میبینیم که این عبارت رو همه جا توی ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌ها نوشتن. همیشه حق با مشتری است. اما بعضی شرکت‌ها این عبارت رو به شکل چاپلوسانه و خیلی متفاوت‌تر از واکنش‌ها و کاراشون به کار می‌برن. یا در واقع باید بگیم که خیلی هم روی این شعار حساسیت ندارن و فقط جنبه کلیشه‌ای پیدا کرده. ولی در آمازون این عبارت کارمندا رو ملزم می‌کنه که با نگرانی به مشتری احترام بذارن اونا همیشه دنبال جواب این سوالا هستن که مشتری کیه، چی میخواد، چه چیزی اونو خوشحال میکنه و کاراشو راحت میکنه، چجور میتونن به بهترین شکل بهش کمک بکنن و نیازش چیه و خیلی سوالات دیگه از این قبیل. اونا میدونن که مشتری میخواد مشکلش با سرعت و در حد امکان با کمترین درد سر حل بشه. مشتری دوست ندارن پشت خط منتظر بمونن. دیدین بعضی وقتا تلفن رو میگیریم و این روزا که خیلی زیادم هر صدای ضبط شده رو میشنوی و اونقدر منتظر میمونی، هی میگه این شماره رو بگیر، دوباره میگیری، بعد اون یکی میگه اون یکی شماره رو بگیر و این بارها تکرار میشه و بعد از کلی معطلی نتیجه نمیگیری و بعضی وقتا هم ممکنه با عصبانیت اون رو قطع کنی. مخصوصا الان که بیشتر جاها با صدای ضبط شده جواب میدن و اکثرا هم پاسخگویی خوبی ندارن. اینا باعث عدم اعتماد مشتری میشه. ولی آمازون این کارو نمیکنه. اگه مشتری نتونه مشکلش رو خودش حل بکنه، با خدمات مشتریان تماس میگیره و پشت خط منتظر نمیمونه. اون شماره تلفنش رو میذاره و بلافاصله با اون تماس گرفته میشه و مشکلش حل میشه. برای آمازون خیلی مهمه که مشکل مشتری بدون نیاز به بروکراسی اداری و پیگیری‌های مکرر حل بشه. اون روی مشتریاش حساسیت داره، وسواس داره. بزوس میگه ما باید از حد اکثر توان اینترنت استفاده کنیم و خدماتی رو ارائه بدیم تا مشتریا نتونن جای دیگه یه همچین خدماتی رو دریافت کنن. خدماتی مثل آسون کردن جستجوی کالا در اینترنت، مشاهده محصولات متنوع، فروشگاه‌هایی که 24 ساعت فعال باشن بدون تعطیلی و قیمت‌های پایین و منصفانه و دادن اعتبار هدیه و خیلی کارهای دیگه. اون میگه اگه اینطوری بشه و مشتری‌ها از کارمون راضی باشن و خوشحال بشن، این خودش میتونه برای ما تبلیغات دهان به دهان باشه که قدرتمندترین ابزار تبلیغاتیه. حتی آمازون قصد داره به فراتر از حد نرمال برسه برای خدماتش و این افراط گرایی حساسیت به مشتریه که بزوس رو خوشحال میکنه. داستانی تعریف میکنه در مورد همین حساسیت به مشتریا. هنری بلاجت این موضوع رو در مقاله نوشت و تجربه خودش رو از سیستم‌های خودکار آمازون برای بیزنس اینسایدر اینطوری تعریف کرد. اون گفت فیلم کازابلانکا رو اجاره کرده بود و چون میخواست داستانی درباره کسب و کارها بنویسه، لازم بود فیلم رو چندین بار به عقب برگردونه یا جلو بزنه یا نگه داره تا بتونه یادداشت برداره. ولی سرویس پخش آنلاین فیلم آمازون درست کار نمیکرد و هدف وقتی عقب برمیگردون فیلمو مجبور میشد دوباره از اول اونو ببینه. این موضوع جالبی نبود و اونو خیلی ناراحت کرده بود. علت این موضوع هم ممکن بود به خاطر اشکال نرم افزاری باشه یا سرعت اینترنت یا هر مشکل دیگه ای. ولی فردا صبح بلاجت یک ایمیلی رو از طرف آمازون دریافت میکنه به این مضمون که خیلی دور از انتظارش بوده و روش تأثیر خیلی خوبی میذاره. مضمون ایمیل این بوده: ما متوجه شدیم شما وقتی فیلم مورد علاقتون رو نگاه میکردید پخش ضعیفی رو تجربه کردید. متاسفیم و برای جبران این مشکل مبلغ 299 دلار به حساب شما مسترد کردیم. امیدواریم شما رو مجدداً هر چه زودتر در آمازون ببینیم. اون میگه پیش خودم گفتم وای چه جالب. آمازون متوجه شده پخش آنلاین فیلم ضعیف بوده و به خاطر همین پولو برگردونده. بلاجت این موضوع رو در مقالش با این عنوان نوشت: دلایلی که چرا آمازون یکی از موفق ترین شرکت های دنیاست، و گفت که آمازون برخلاف خیلی از شرکت های دیگه حساسیت زیادی روی خوشنودی مشتری داره و برعکس خیلی های دیگه ترجیح میده بین وفاداری بلند مدت مشتری و سود کوتاه مدت و رضایت مشتری موازنه برقرار کنه و این همون خدمات فراتر از حد انتظار به مشتری است. و به خاطر همینم هست که بزوس عقیده داره نارضایتی مثل ویروس حتی سریعتر از صاعقه میتونه بین مشتریای دیگه پخش بشه و باعث سرخوردگی آمازون بشه. کتاب اونقدر با ظرافت تمام ریزه‌کاری‌های تجارت و موفقیت رو تشریح میکنه که من خودم تو کمتر کتابی دیدم این جزئیات بازگو بشه. گفتن همین داستانا که اتفاقا تو کتاب به وفورم یافت میشه باعث میشه یه دیدگاه خوبی در مورد تجارت به دست بیاریم. این داستانا برای من خیلی تاثیرگذار بود. دلم میخواست همه داستانا رو بگم ولی چون همشون جذاب و آموزندن ولی خب تو این وقتی کم فقط بعضی ها رو تونستم گلچین کنم. امیدوارم بتونید کتاب و کامل مطالعه کنید و مطمئنن خیلی میتونه برای همه راه گشا باشه. یکی دیگه از اصول 14 گانه رشد فلایویل یا چرخه مطلوب آمازون هست. فلایویل آمازون چیه؟ حتما دیدید تو بعضی ساختمان‌های بزرگ یا ادارات درهای گردان چطور کار میکنن. اولش باید خیلی تلاش کنیم تا اونا رو بچرخونیم و راه بندازیم ولی وقتی که شروع به چرخش میکنن و شتاب میگیرن دیگه حتی بچه های کوچیک هم به راحتی میتونن اونا رو بچرخونن و این کار براشون خیلی هم هیجان داره و هی بازی میکنن و میچرخونن و با سرعت از اون خارج میشن. این مثال همون پویایی و حرکت و چرخه مطلوب رشد در آمازون یا فلایویل اون هست. درک فلایویل به شرکت ها اجازه میده انرژی حرکتی مورد نیازشون رو ایجاد کنن و از هدف اصلیشون منحرف نشن. آمازون نمونه ای هست از درک درست فلایویل خودش. چرخه کلی فلایویل آمازون به این شکله. قیمت کمتر باعث میشه مشتریای بیشتری برای خرید مراجعه کنن. وقتی مشتری بیشتری برای خرید میاد، حجم فروش بالا میره و باعث میشه فروشندگان شخص ثالث به همراه هزینه کمیسیون بیشتری جذب سایت بشن. این کار باعث میشه آمازون مبلغ بیشتری رو در قبال هزینه‌های ثابت بسته‌بندی و سرورها و غیره دریافت کنه و در نتیجه راندمان کارش بالا میده و باعث میشه قیمت ها رو بتونه باز هم کاهش بده و هرچقدر این بخش فلایویل سریعتر حرکت کنه کل چرخه رشد سریعتر میشه. بزوس میگه کیندل خرید کتاب های بیشتر رو برای خوانندگان راحت تر میکنه. هر وقت شما کاری رو ساده تر و کم زحمت تر کنید میتونید بهره بیشتری از اون ببرید. ساده کردن پیچیدگی های یکی دیگه از اصول چرخه رشد آمازونه. نویسنده آقای استیو اندرسون میگه کریسمس سال گذشته من و همسرم مهمون دخترم بودیم. اونا 4 تا بچه دارن توی سنین مختلف و خانواده دامادم هم به اونجا اومدن و جمعیت زیادی و هدایای زیادی جمع شدن و آخر شب همه ما مشغول باز کردن بسته‌بندی‌های اسباب‌بازی‌ها برای بچه‌ها شدیم. بعضی بسته‌بندی‌ها اونقدر سفت و محکم بودن که باعث می‌شد که باز کردنشون با چاقو و قیچی دستمون رو زخمی کنه. فقط اسباب‌بازی‌هایی که از آمازون اومده بودن در بسته‌بندی آسان باز شد تحویل داده شده بودن و به راحتی باز می‌شدن. ایده بسته‌بندی آسان باز شو یکی از طراحی‌های آمازون برای حل این مشکلات. مشتری میتونه انتخاب بکنه که از بسته‌بندی آسان باز شو استفاده کنه یا بسته‌بندی سنتی چون هر دوی اونا در آمازون موجوده. مزایای این بسته‌بندی‌ها اینه که به راحتی باز میشن، قابل بازیافت هستن، آسیب بدنی نداره وقت باز کردنشون و کاهش زباله دارن و به کل سیاره زمین کمک میکنن و هزینه بسته‌بندی هم ندارن. در واقع یک معامله برد برد هست. کیندل هم دستگاه سخت افزاری هستش که در همین راستا طراحی شده. کیندل یک دستگاهی نازکتر و سبکتر از شومیز. صفحه نمایشش مثل کاغذیه که با استفاده از جوهر الکترونیکی کلمات رو نشون میده. شما میتونید از هر جا که هستید و هر کتابی رو که میخواید کلش رو بخرید و به شکل بی سیم دانلود کنید. امکان دسترسی به 110 هزار کتاب و مجله در اون وجود داره و خیلی مزایا و امکاناتی که تو این کتاب وجود داره و به طور کامل توضیح میده. و همینطور الکسا هم در راستای این اصل یعنی ساده کردن پیچیدگی ها به وجود اومده که با سیگنال صوتی فعال میشه و یک نرم افزار بازشناسایی گفتاره. و اکو هم مزیت دیگه ایه که میتونه به تجهیزات الکترونیکی منزل وصل بشه و همه ی تجهیزات رو با دستورات صوتی کنترل کنه برای خونه های هوشمند. آمازون حس مالکیت رو در مشتریا و همینطور کارمنداش به وجود میاره. با راه اندازی آمازون اسمایل راه ساده‌ای برای مشتریا به وجود آورده تا بتونن سازمان‌های خیریه ای رو که دوست دارن حمایت کنن. یه بخشی از مبلغ خرید رو با اجازه مشتری به مؤسسه خیریه ای که اونا انتخاب میکنن پرداخت میکنه. نویسنده میگه من و همسرم حساب جداگانه‌ای در آمازون داریم و خیلی هم خوشحالیم که درصد کمی از مبلغ خرید هر محصول به خیریه دلخواهمون کمک میشه. ما به این ترتیب احساس نزدیکی بیشتری با آمازون میکنیم. احساس میکنیم با همکاری آمازون داریم چیزی رو بهتر میکنیم و این همون اصل ارتقای حس مالکیت هست. در مورد کارمنداش هم این حس رو به وجود میاره. با دادن سهام بهشون باعث میشه که اونا احساس مالکیت داشته باشن و هرچقدر کارمندا حس مالکیت بیشتری داشته باشن با تلاش و حساسیت بیشتری در سازمان کار میکنن. یه چیز مهمی که بزوس خیلی بهش اهمیت میده و روش تمرکز میکنه حفظ فرهنگ سازمانیه که اینم خودش یکی از اصول چرخی رشده. چطور آمازون تونست با حفظ فرهنگ سازمانی تعداد کارمنداش رو به بیشتر از 600 هزار نفر برسونه و رشد تریلیون دلاری داشته باشه؟ یکی از فرهنگایی که تو سازمان رواج پیدا کرده فرهنگ روز اوله. اون میگه ما افراد درخشان و منابع مالی زیادی داریم و همینطور بستر خوبی داریم برای اینکه کارهای بزرگی انجام بدیم. اما نکته منفی اینه که شما ممکنه به مرور زمان چابکی و روحیه کارآفرینیتون رو از دست بدید. اون میگه شما باید مثل وقتی که یک بوکسور قوی با مشت به سر شما ضربه میزنه و شما باید اونقدر قوی و چابک باشید که بتونید اون ضربه رو خنثا بکنید، در آمازون هم همینطور باید رفتار کنید. نباید اجازه بدید که روحیه چابکی، نشاط و هیجان و اشتیاق روز اول از بین بره. به همین خاطر که اصل روز اول برای بزوس خیلی مهمه. اون میگه اگر بتونیم روحیه شادی و خوشحالی و وسواس روز اول رو حفظ بکنیم، میتونیم خلاقیت بیشتری در سازمان داشته باشیم. میتونیم همه چیز رو بیاموزیم، کنجکاو باشیم در مورد همه چیز و بزرگ فکر کنیم. و مهمترین چیزی که باعث میشه ما بتونیم ذهنیت روز اول رو حفظ بکنیم اینه که روی مشتری ها و خواسته هاشون وسواس داشته باشیم و هدفمون این باشه که اونا رو خوشحال کنیم. نویسنده میگه سال 1995 بزوس با 5 تا کارمند و پولی که از والدینش وام گرفته بود کارش رو شروع کرد. اون حساب کتاب هر پنی از مخارجش رو میکرد. حتی وقتی که کارمنداش به میز نیاز داشتن، اون درهای چوبی ارزونی رو گرفته بود و 4 تا پایه به اونا وصل کرده بود و اونو به شکل میز درست کرده بود و استفاده می کردن. حتی توی وبلاگش طرز ساختن این میزها رو هم آموزش داده. الانم هزاران کارمند هنوز از همین میزها، البته به شکل مدرن ترش، استفاده می کنن و این کارو به این دلیل انجام میده که میخواد بزرگ داشت و یادآوری باشه از روزهای اول کاری و برای اینکه اونا یادشون بیاد که همیشه باید مثل روز اول باشن. خود بزوس هنوزم پشت اون میزا میشینه. برای آمازون پسنداز کردن از مهمترین مسائل رقابتیه و صرفه‌جویی کردن یکی از اصول رهبری اونه، چون باعث توانمندی، خودکفایی و نوآوری میشه. وقتی آمازون اونقدر رشد کرد که به ساختمان اداری در سیاتل نقل مکان کرد، بزوس اسم اون ساختمان رو روز اول گذاشت. این نشونه ها به شکل واضح و آشکاری ذهنیت روز اول رو مدام از طریق یادآوری بصری برای کارمندا تکرار میکنه. نویسنده میگه اگه همه ما بتونیم نشانه های بصری مخصوص به خودمون رو ایجاد بکنیم، مثلا قسمتی از تاریخمون رو تو چیزایی که هر روز از اونا استفاده می کنیم بگنجونیم. این باعث میشه که فرهنگ ما پرورش پیدا بکنه و حفظ بشه. یا مثلا جلسات آمازون که از لحاظ نوآوری امتیاز بالایی رم توی وال استریت جورنال داره چجوری برگزار میشه؟ جلساتشون با تیم‌های کوچیک و با یادداشت‌های 6 صفحه‌ای شروع میشه، نه تیم‌های پر جمعیت، طوری که افراد حاضر در جلسه حتماً باید حضورشون مؤثر باشه و تعدادشون به اندازه‌ای باید باشه که بتونن با 2 پیتزای بزرگ پذیرایی بشن. تیم‌هایی که ایده جدیدی دارن اون رو با جزئیات، با دقت و به صورت داستانوار توی یک یادداشت 6 صفحه‌ای توضیح میدن و درباره اون سر جلسه بحث و گفتگو میکنن. اینا همه نشونه ها و یادآوری هایی هست که نمونه هاش توی آمازون زیاده. این نمونه ها کمک میکنه که فرهنگ سازمانی حفظ بشه و حتی اگر آمازون به ارزش 100 میلیارد دلار هم برسه ولی باز باید به نوآوری و رشد ادامه بدن. این چیزی که بزوس از همه کارمندا و مدیران ارشدش میخواد. این اصولی هستن که میتونن یه چارچوب فکری خوبی بهمون بدن و پیشنهاد میکنم که اونا رو از دست ندین. اگه علاقه مندین و میخواین کسب و کاری راه بیاندازین، ذهنیت خوبی براتون ایجاد بکنه. و داستانا و مثالا و نقل قولها انقدر جالب و انقدر زیاد هست که واقعا ما مشتی نمونه خروار رو براتون گفتیم. در پایان کتاب نویسنده دوباره اشاره میکنه به علاقمندی بزوس به فضا و به عنوان مرز نهایی و چیزی فراتر از آمازون. بزوس میگه آمازون هر چقدر هم که بزرگ باشه صرفاً یک وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف بزرگتر. اون میخواد تمدن پویا و روبه رشدی رو برای 6-7 نسل آینده و برای نوه‌هاش و بچه‌هاشون در آینده به وجود بیاره و بودجه اونو از آمازون میخواد تامین کنه تا همه بتونن از اون استفاده بکنن و لذت ببرن. اون شرکتی به نام بلو اوریجین تأسیس کرده که امروزه خط مقدم اکتشافات فضایی. اون میگه سیاره ما بهترین سیاره است ولی ما باید تمدن پویا داشته باشیم و باید یک انتخاب داشته باشیم. یا باید جمعیت و سرانه مصرف انرژی رو کاهش بدیم و یا با انتقال جمعیت به فضا این مشکل رو حل کنیم و مسلماً راه حل اون سفر به فضاست. این سفر خیلی گرونه ولی باید بتونیم بودجه‌ش و سازوکارهای اون رو فراهم کنیم. در واقع اون داره داربست‌ها و زیرساخت‌هایی رو می‌سازه تا امکاناتی رو برای زندگی آینده در فضا فراهم کنه. اون میگه 20 سال پیش امکانات و زیرساخت‌هایی فراهم بود که ما برای راه اندازی کسب و کارمون لازم نبود اونا رو از اول بسازیم، چون از قبل ساخته شده بودن. مثلا سیستم حمل و نقل وجود داشت، سیستم کارت اعتباری، اینترنت و همینطور کامپیوترها ساخته شده بودن. نه کارهای سنگینی بود که انجام شده بود توسط دیگران و ما اومدیم و ازش استفاده کردیم. اگه ما میخواستیم اونا رو از اول بسازیم باید میلیاردها دلار هزینه میکردیم، ولی خب اونا حاضر و آماده بودن. و امروز ما میخوایم قسمت سخت کار رو یا زیرساختهای سنگین این کار رو برای نسل آینده و بچه هامون بسازیم تا در آینده بتونن زندگی بهتری داشته باشن، مثل ساختن وسایل نقلیه با استفاده مجدد برای رفتن به فضا تا هزینه رفتن به فضا رو کمتر بکنه. بزوس امروز کار میکنه تا گذشته رو برای استفاده آیندگان مهیا کنه. آیا این همون مفهوم ضرب المثل قدیمی ما نیست؟ دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن. اون میگه در واقع هدف ساخت مسیری رو به آینده است و همون اصول چهاردهگانه رشد رو که در آمازون به کار برده و موفق شده در بلو اوریجین هم استفاده میکنه تا رویای سفر شخصی به فضا رو امکان پذیر کنه. اگه شما هم چرخه های رشد رو دنبال کنید ممکنه به رشدی مثل آمازون برسید. با خوندن این کتاب میشه فهمید که این چرخه ها برای همه مشاغل و در هر سازمان و هر مکانی کاربرد داره. فرستادن مردم به فضا ریسکه، رشد کسب و کارها ریسکه و زندگی کلن ریسکه. میخوام یه سوالی ازتون بپرسم. اگر بزرگترین ریسک در واقع ریسک نکردن باشه چی میکنید؟ در پایان سپاسگزاریم از توجه و لطف شما و وقتی که اختصاص دادید برای گوش کردن به این اپیزود. امیدوارم مطالب مفید باشه و تونسته باشید استفاده کنید. باعث افتخارمونه اگه پادکستمون رو به دوستا و آشناهاتون معرفی کنید، چون دوست داریم افراد بیشتری از مطالب بهره ببرن. میتونید ما رو از پلتفرمای مختلفی که لینکشون تو توضیحات پادکست هست مثل کست باکس، اسپاتیفای، گوگل، اپل پادکست و جاهای دیگه دنبال کنید. مراقب خودتون باشید. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.